تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
اطلاعات حوزه سلامت خود را میتوانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز. ملاک. به نام خدا. سلام. سلام به شما که با همه وجود و بضاعتتون برای سربلندی جامعه و ساختن فرداهایی بهتر و کشوری آبادتر در تلاشید. این روزها هممون در تلاشیم تا دست به انتخابی دقیق و سالم و منطقی بزنیم، انتخابی که بتونه جامعهمون رو در مسیر رشد و تعالی هدایت کنه. شنونده برنامه ملاک هستید از رادیو سلامت. با شما درباره اثر یک انتخاب خوب بر جامعه صحبت می‌کنیم. سرنوشت یک ملت و جامعه گره خورده به انتخاب ما. تلاش می‌کنیم تا انتخاب ما انتخابی اصلح باشه. شما چقدر در انتخابتون حساسین؟ چقدر باور دارید که انتخاب شما میتونه به رشد یا تزلزل جامعه منجر بشه؟
انتخاب خوب اول اینکه خودتو فکرتو آزاد میکنه، بعدم که وارد جامعه میشی جامعه هم نگاه به تو میکنه، همه قدم جامعه روش میکنه.
اگر من خوب انتخاب کنم آینده رو راحت‌تر میتونن بگذرونن، ولی اگر من بد انتخاب کنم این تلمبر غلط انتخاب کردن من بار میشه به نسل بعد. بعد یعنی هی زمانو میندازیم عقب، هی زمانو میندازیم عقب، یعنی بعد این بچه نمیدونه کدومو دنبال کنه کدومشو دنبال نکنه. ولی اگر من امروز خوب انتخاب کنم آینده‌ام بچه منم با رفاه بیشتر هم با قدرت انتخاب بهتر میتونه بقیه رو انتخاب کنه.
کسی روی کار بیاد که از جنس مردم باشه، اهداف مشترکی با اونها داره و قطعاً برای تحقق این اهداف مشترک تلاش میکنه. انتخاب خوب میتونه حس اعتماد و رضایت رو در اعضای جامعه شکوفا کنه. مشاور و کارشناس برنامه دکتر فربود فدایی روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران در این زمینه برای ما و شما بیشتر توضیح میدند.
با سلام حضور شنوندگان ارجمند، با هم راجع به تأثیر گزینش‌های خوب افراد بر جامعه اونها صحبت می‌کنیم. برخلاف مثل رایج و سایر که می‌گوید من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، باید تأکید کرد که گزینش و نحوه زندگی یک فرد بر کل جامعه تأثیر می‌ذاره. فردی تصمیم میگیره با سرمایه‌ای که داره کارخونه‌ای تأسیس کنه. متعاقب این تصمیم تعداد زیادی مهندس و کارگر برای بنای کارخونه و نصب تأسیساتش مشغول کار میشن. بعد از اون برای راه اندازی کارخونه تعداد دیگری مهندس و کارگر و کارمند اشتغال پیدا میکنن. شبکه فروش تشکیل میشه. جنس به راحتی و با قیمت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار میگیره. نیازی به واردات اون کالا از خارج نخواهد بود. خود این فرد هم به عنوان یک شخص مفید مورد تکریم و احترام اعضای جامعه خواهد بود و عزت نفس پیدا میکنه. سرمایه‌اش هم بیشتر میشه. ملاحظه میفرمایید که با یک تصمیم شایسته و گزینش خوب چه فرصت‌های خوبی برای جامعه پدیدار شد. حالا فکر کنید که این فرد تصمیم میگیره پولش رو به خارج منتقل کنه. سرمایه‌ای از کشور خارج میشد. این فرد با خرج اون زندگیش رو میگذروند. زن و فرزندش پس از مدتی زندگی در فرهنگ خارجی با او بیگانه می شدن. او را صرفاً به صورت تأمین کننده مخارج و نه یک فرد محترم می دیدن. طبعاً فرزندان هم رویه پدر رو که ولخرجی بدون کار کردن بود در پیش می گرفتن. و چون وقت اضافی ناشی از بیکاری در اختیار داشتن به راه سرگرمی های نامناسب و به تدریج رفتار خلاف کشیده می شدن. در نتیجه نه فقط وطن از این فرد و سرمایه او سودی نمی برد، بلکه خانواده او هم از هم گسیخته می شد. بنابراین تصمیم گیری ها و گزینش ها هیچ وقت جنبه فردی نداره، بلکه بر کل اجتماع مؤثره. خداوند نگهدار شما باد.
جامعه همونطوری که روزهای پیروزی و شادی و افتخار رو تجربه میکنه، قطعاً باید از تنگنای روزهای سخت و تلخ هم عبور کنه. یک انتخاب درست کمک میکنه تا با سربلندی از دل طوفانها بیرون بیاد و بتونه در مسیر هدایت به راهش ادامه بده. آدمهایی که در یک فرایند جمعی شریک میشن، رابطهشون از جنس تعاون و همکاریه. و یادمون باشه که هدف از این تعاون اینه که کسی متضرر نشه و سود جمعی به دست بیاد. مسیر انتخابات فراز و فرودهای زیادی داره، اما اگر روشن به نور و مشعل هدایت باشه، به آسانی و با سربلندی به مقصد خواهد رسید. از همراهی شما با برنامه ملاک متشکریم. امیدواریم این مجموعه برنامه تونسته باشه دری رو باز کنه به روی شما برای انتخابی صحیح و افرادی اصلاح.
یک انتخاب خوب، یک انتخاب درست، نه فقط در طول 4 سال گاهی در طول ده ها سال تأثیراتش برای کشور باقی میمانه. انتخاب خوب.
خوشا خاک میهن، خوشا عکس دشمن، به راه رهایی خوشا جان، به جانان سپردم.
با سپاس از شما، بدرود.
جانم نباشد، جهانم مباشد.
دوست عزیز شنونده، به ساعت 9 و 10 دقیقه میرسیم. منتخب مردم با احترام تقدیم به شما.
این حرفا شاید خیلی ساده به نظر بیاد ولی کلیات قضیه است.
نماینده مردم بشه، نه اینکه نماینده مسئول
وطنش رو دوست داشته باشه. قولایی که دارن عمل کنن دیگه.
منتخب مردم.
همه چی برای انتخابی درست.
منتخب مردم.
به نام پروردگار یکتا. سلام، من دکتر حسین سامی هستم و با شما همراه هستم در برنامه منتخب مردم با موضوع اهمیت قانونگذاری در حوزه سلامت، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. در آستانه یک واقعه مهم اجتماعی سیاسی در کشور هستیم و اون هم انتخابات مجلس شورای اسلامی است و به همین مناسبت برنامه منتخب مردم به این موضوع مهم پرداخته. در سلسله برنامه‌های منتخب مردم درباره بهبود شاخص‌های سلامت، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، پیشگیری از بیماری‌ها، همکاری مستمر نمایندگان مجلس با نهادهای مسئول حوزه سلامت گفتگو خواهیم کرد. مجلس شورای اسلامی یک مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب است. همه سررشته های امور به مجلس شورای اسلامی برمی گردد. مجلس مظهر حضور و اراده مردم در صحنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است. اگر مردم چیزی را در زمینه های اقتصادی یا سیاسی بخواهند که بشود یا نشود، و چیزهایی را بخواهند که به سرنوشت کشور ارتباطی پیدا می کند، باید اراده خیش را از حنجره و زبان نماینده خود بیرون بدهند و به صورت قانون درآورند و این قانون در سطح کشور عمل بشود. این تأثیر مردم در قانون گذاری است. شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت، با برنامه منتخب مردم از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با شما هستیم.
حضور در پای صندوق رأی کاری از سر بیکاری نیست، یک عمل است، یک عمل صالح است. خود این که یک مردمی، یک مجموعه‌ای در یک شهر، در یک استان و در کل کشور احساس وظیفه نسبت به آینده کند، احساس وظیفه نسبت به مدیریت کشور بکند و بخواهد در اون دخالت کند و ورود در صحنه پیدا کنه، این چیز ارزشمندی است.
من میایم و در انتخابات شرکت میکنم، چون برای شرف و استقلال و آزادی این مرز و بوم رنجها و جانها و زخمهای بسیاری هزینه شده است.
کسایی که کاندید میشن سعی کنن به اون چیزی که میگن عمل کنن، فقط شعار نباشه، اما از این به بعد لااقل کاری باشه که واقعا اون چیزی که میگن، میگن ما این کار میکنیم، این کار میکنیم، لااقل اون صحبتهایی که میکنن به اون عمل کنن.
وعده هایی که میده انجام بده، اون وعده هایی که میده رو اصلا نیاز مردم باشه، اون قولایی که میده آیا اصلا ببینه نیاز اون شهر هست، نیاز اون مردم اون شهر هست.
مهمترین تصمیم گیری برای ما تصمیم گیری فرد اصلح در انتخابات هست.
فردی انتخاب کنن که بتونن مشکلات مردم رو حل کنه، احساس مسئولیت داشته باشه نسبت به کاری که انجام میده، قدرت داشته باشه و به درد بخوره دیگه در کار.
انقلابی باشه. انقلابی منظورم اینه که بیاد یه تحولی تو شخصی که میخواد بیاد میتونه با یه برنامه ریزی درست و عمل کردن به شعارهایی که میده این وضعیت جامعه رو سر و سامان بده.
شرکت در انتخابات خودش یه غرور ملیه، یک افتخاره، یک همدلیه بین مردمه.
برخیز که هنگام وفاداری ماست، فردای من و تو حاصل یاری ماست. باید کسی که بی تفاوت باشد، رای من و تو نشان بیداری ماست. کسی که بی تفاوت باشد، رأی من و تو نشان بیداری ماست.
در برنامه منتخب مردم از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با موضوع اهمیت قانونگذاری در حوزه سلامت از دیدگاه کارشناسان با شما هستیم.
کارشناسان این برنامه:
دکتر رفعت بیات.
اعتقاد من این هست مسئله پزشکی فقط مسئله پزشک ها نیست، مسئله بیمه نیست، این مسئله کامل و گلوبال و به قول معروف کلان کشوره. با دیدهای مختلف به این موضوع باید نگاه بشه.
استاد دانشگاه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی.
دکتر مصطفی قانعی، پزشک و محقق ایرانی.
مطلب دیگه گرایش‌های پزشکیه. امسال بیشترین گرایشی که در جراحی موجود داشت به سمت جراحی پلاستیک بود. جراحی قلب خالی مونده که حیاتیه.
فوق تخصص ریه.
معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت.
رئیس سابق انستیتو پاستور ایران.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
سابقه قانونگذاری در ایران به بیش از 100 سال میرسه که 40 سال از این دوران مربوط به پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است. با پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران فعالیت خودش را آغاز کرد. وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه میشه. در این قسمت گفتگویی داریم با سرکار خانم دکتر رفعت بیات، نماینده حوزه انتخابیه زنجان و تارم در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی. ایشون استاد دانشگاه هستند و در دوره هفتم مجلس عضو کمیسیون بهداشت و درمان بودند. ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر بیات برقرار شده.
از شبکه رادیوی سلامت خدمت خانم دکتر بیات سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت های دکتر و همه دستاندرکاران و همکاران برنامه خیلی خوبتون و همینطور شنوندگان گرامی کشورمون.
خانم دکتر خیلی ممنون هستیم که در این گفتگو با ما شرکت میکنید و من به سراغ موضوع اصلی میرم و اینکه ما در حوزه سلامت مشکلات و چالش های فراوانی داریم از یک طرف و از طرف دیگه قانون‌گذاری در حوزه سلامت نیازمند یک پویایی و تحرک قابل ملاحظه است. این کار در مجلس شورای اسلامی انجام میشه و سرکار عالی این فرصت رو داشتید که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم فعالیت داشته باشید. با این پرسش آغاز میکنم که اهمیت قانونگذاری در حوزه سلامت از دیدگاه شما چیست؟
من به نظرم محوری ترین امر به اصطلاح حکمرانی هست در اداره امور کشور، چون سلامت جامعه خیلی از مشکلات قانونگذاری و اقتصاد کشور حل میکنه. آی دکتر، در خیلی از کشورها اولین به اصطلاح درصد بودجه به سلامت اختصاص داده میشه و شده. به نظر من مسئله خیلی پایه و مهمی هست که باید دستاندرکاران ما، دولت ما و قوه مقننه حتما به این موضوع توجه کنن.
خیلی ممنون هستیم با این توضیحات و همونطور که سرکار عالی فرمودید قانونگذاری در حوزه سلامت نقش بسیار زیادی داره. بدنه اصلی این تصمیم گیری و تهیه و تدوین پیشنویس قوانین و دفاع از اونها در صحن مجلس اصولاً با چه راهکار و چه فرایندی در مجلس انجام میشه؟
غالباً در برنامه‌ی توسعه که داریم میاد و الان هفتم تقریبا تموم شده و احتمال قوی این روزها باید اعلام بشه، مبناش اون هست و یک نظام سیاست گذاری برای برنامه ها داریم که مقام اعظم رهبری رای میکنن که مال هفتم رو تقریبا 18 آبان 99 دستور داده بودن. اینا بالا دستی و قانون اساسی. خب دولت و از جمله دولت فعلی فرق نمیکنه، باید بر اساس این چارچوب قانون اساسی و سیاست کلیه که برای هر برنامه داده میشه و همینطور به نظر من بازخوردی که جامعه داره، خصوصا در خود جامعه مردم نسبت به قوانینی که داشته اجرا میشه در 4 گذشته، اینا همه با هم مجموعه میشه ساختار اصلی قانونگذاری ما برای قانون سلامتمون. و البته باید برنامه قبلی را هم خیلی مقایسه خوب داشته باشن که به نظر من نقاط قوت و ضعف برنامه قبلی از اول تا فعلی یعنی تا ششم که باید دائمی باشه در مجلس دکتر. ما نباید 3-4 مونده به برنامه یا برنامه بودجه کشور یا برنامه هفتمی میخواد بیاد یا ششمی میمده یا در آینده 6-7 مونده مثلا بپردازیم. یه کار دائمی در دولت و مجلس، حتی در بخشی به نظر من در قوه قضایی مسائلی که جرمهایی که پیش میاد به اصطلاح شکایتهایی که هست مثل پزشک قانونی و همچین مسائل و حتی شورای شهری و روستایی و شهرداری ها خدماتی که دارن میدن، همه اینها باید بتونن چالش هایی رو در برنامه قبلی پیدا بکنن آقای دکتر که برای بهتر شدن خدمات بهداشت درمان ما، پزشکی ما، بیمه کشور همه موانع رو بردارن و در مطالعات تطبیقی مقایسه با کشورهای دیگه، البته مثلا اونا که همسان ما هستن، همه اینها رو بتونن تو برنامه در نظر بگیرن و اینا با نقطه کورهایی که وجود داره بیاین برنامه نویسی بکنیم و یا بودجه رو با حالا بعضی موقع به عجله منتج میشه انجام بدیم. خب اون هدف اصلیمون در سلامتی کشور محقق نمیشه. یه دیدگاه جامعه شناختی میخواد که از کارشناس محترم پرسید که شما با اینکه جامعه شناسی خوندی رفته بودی بهداشت و درمان در کمیسیون در مجلس، گفتم بله، چون اعتقاد من این هست که آقای دکتر مسئله پزشکی فقط مسئله پزشک ها نیست، مسئله بیمه نیست، این مسئله کامل و گلوبال و به قول معروف حالا کلان کشوره. با دیدهای مختلف به این موضوع باید نگاه بشه. مسئله روانشناسی توش هست، جامعه شناسی توش هست، اقتصاد و حتی حقوق و قضا میاد داخل و تخصصهای مختلفی که الان خودش بحث خودش رو داره.
درست.
لذا یک کلان نگری بسیار بسیار دقیق و دائمی میخواد مسئله سلامت. مثلا در بحث سلامت شاید من خیلی ندیدم به اعتیاد و جلوگیری از اعتیاد نگاه بشه. خب اینم جزء مسائل دیگه، یعنی ما هرچی از خدمات حتی از 0 سالگی پیش بینی باید بشه که چه کارا باید بکنن، حتی پیشگیری هایی که به خانواده ها باید آموزش داده باشه برای سلامت فرزندشون خودشون و جریان مفسده ای که برای اعتیاد در کشور پیش میاد و میبینیم، همه اینها در کنار هم به اصطلاح پیوسته دیده بشه.
درسته. خانم دکتر، در حوزه بهداشت و درمان ما عملا 3 زل داریم. یک زل که خب مردم و بیماران هستن، یک زل گروهی هستن که باید مجری باشند و به عنوان عامل اصلی وارد عمل میشن تا قوانین رو اجرا کنن، و بخش هم مراکز درمانی هستن و مراکز بهداشتی. به نظر شما حوزه های قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی برای رعایت حقوق این 3 گروه آیا به عدالت رفتار کرده یا کفه ترازو در این بالانس و توازن سگانه بیشتر به یک طرف متمایل بوده؟
من خیلی نمیخوام به یک طرف متمایل نمیشه، به یک طرف باشه خیلی خوبه که یعنی مردم وزنشون بالا باشه در گرفتن خدمات، خیلی خوبه. درست های دکتر؟
خب نه، ما الان یک موضوع تعرفه ها رو همیشه داشتیم. بله، همین موضوع پایین بودن تعرفه ها علیرغم اینکه به نفع مردم هست، اما مشکلات رو برای مردم دوچندان کرده. به خاطر اینکه وقتی که ما بیشتر به یک طرف متمایل باشیم، عملا مشکلات طرف دیگر رو به نظر میرسه که بیشتر میکنیم، ولی اینها رو هم تاثیر میذاره.
رضایت مردم
نبود
که تعرفه ها پایین بیاد. ببینید، پشت پرده به اصطلاح رضایت مردم در گرفتن خدمات بهداشت که خب اصلش پیشگیریه دیگه، بهداشت و سپس درمان و حتی بعد درمان ما خیلی مشکلات داریم، به قول معروف تیمارداری یا مواظبت بعد از درمان، اینها به نظر من پشت پردهش به اصطلاح حلقه مهم بین به قول فرمایش شما مراکز بهداشت درمانی و مجری هست که باز هم حلقه اصلیشون به اصطلاح قانون‌گذاری و دولت است. من اعتقاد دارم که باید رضایت پزشک و مراکز ارائه بهداشت و اینها هم مهمه، اما مردم وقتی بیمه پرداخت میکنن خب این مسئله رو باید دولت حل بکنه. من میخواستم تو عرایزم بگم که در مثلا مبنای اصلیه، حالا اون موقع هم که مبنای اصلیه رضایت مردم در بهداشت درمان و ادای وظایف حکمرانی در اداره امور بهداشت درمان برمیگرده به یک سری امور پایه‌ای مثل بیمه سلامت عمومی که من طرحم در مجلس هم اون موقع سال 84-85 شاید اولین فردی بودم که طرح کردم برای بیمه مثلا سلامت الکترونیک و بیمه سلامت عمومی، سلامت جوانان و بیمه عمر و بیمه زنان خانه‌دار. ببینید، وقتی که ما وارد یک مرکز ارائه خدمات میشیم میبینیم که نوشته ما با این اینجا قرارداد نداریم. این نشون میده که سازمان بیمه ما درست خدمات رو ارائه نمیکنه. حالا اینو اصلاح باید بکنیم آقای دکتر. یعنی اگر بخوایم برگردیم به بهداشت و درمان و پیشگیری به قربالگری، بازم پای اصلش بیمه است. اگر کشور بیمه رو مشکلش حل نکنه برای همه یکسان عمل بشه، اما ممکنه من که کارت الکترونیک به اصطلاح درمان و پزشکی دارم که همه چی من اونجاست، من دیگه خبر ندارم که این بیمارستان اون بیمارستان این داروخونه چی کار داری میکنه پشت پرده با دولت. حالا دولت که میگم یعنی ارائه دهندگان و شرکت های بیمه و کسانی قرار داری مندن. این که میگم مردم راضی باشن، این نیستش که ارزون بشه تعریف های از اونورم نارضایتی برای ارائه دهندگان خدمات پیش بیاد. من حتی خودم اعتقاد دارم پزشکان ما اگر بخوایم به اصطلاح این استثناهای بسیار سنگینه بین بیمارستان دولتی و غیر دولتی رو پیدا بکنیم که خدمات دولتی خیلی خوبه، منتها خب نوبت خیلی طولانی میشه برای پروتزها، برای درمان های بیماری های به اصطلاح